اسرائیل چه بوده است در اردوگاه ها، در اردوگاه های نزدیک، در نزدیکی بیمارستان های شهدای اقصا چادرهای کودکان را هدف قرار می دهد. جهان آزاد، امریکا، فرانسه کجا هستند؟ چرا محکوم نمی کنند این جنایت ها را؟ آنها همکاری با جنایت می کنند، همکار جنایتکاران هستند. این ارتش، ارتش اسرائیل با پستی تمام عمل می کنند. خب موضوع اسرا برای آنها تمام شد، آنها اسرا را نمی خواهند. اما مقاومت، به شما می گویم که مقاومت شکست ناپذیر است، زیرا صاحب ارض خاک است، زیرا مبارزان شهادت طلب هستند و چیزی جز زندگی عزتمندان را نمی خواهند. و ارتش شما، ارتش شکست خورده شما، هرچه بیشتر شکست خواهد خورد. چهارم، اگر می‌خواهید از وضع حزب الله مطمئن شوید، می‌گویم که حزب الله قدرتمند است با وجود ضربات سختی که متحمل شده است پس از پیجرها و پس از اتفاقات بعدی. و ما در سخنان قبلی خود تأکید کردیم که ما عافیت خود را باز یافتیم، توانمندی خود را ترمیم بخشیدیم، توانمندی تشکیلات خود را، جایگزین‌ها انجام شده است. هیچ ستاد فرماندهی نیست که خالی باشد. در همه مراکز فرماندهی یک فرمانده و جانشین او وجود دارد و میدان گویای گواهی گویا بر این امر است. حزب الله مقتدر است و قدرتمند است. به مجاهدت ها و به مجاهدت های مجاهدان، به انسجام حزب و جنبش عمل و این ملت نستو، ملتی که با یکدیگر انسجام و همبستگی دارند و با استواری عمل می کنند، قدرتمند است. به متحدان خود، با جمعیت های کمک رسان، حزب الله مقتدر است با وحدت ملی. و در واقع این صداها و بانگهای نشاز و متفاوت را خفه کرد با همبستگی خود، با وحدت مردم قوی است. حزب الله مقتدر قدرتمند است بر اساس ساختاری که رهبر آن سید حسن نصرالله ایجاد کرد. در اینجا با سه پیام سخن خود را پایان می دهم. پیام به مجاهدان و این که شما گوهره جهاد هستید و عنوان عزت و کرامت هستید. شما امید و نستوهان و بشائر آزادی هستید. دشمن را شما، خداوند دشمنان را به دست شما عذاب می دهد، رنج می دهد. شما در برابر و در پیشگاه شهدا و مجروحان و خانواده های شهدا هستید که در این راه جانفشانی کردند. اعتماد ما به شما بسیار زیاد هست. ما با شما هستیم، ما همراه شما هستیم. پیام دوم من به ملت لبنان است. ما در یک وطن و یک کشور هستیم. طی مراحل گذشته برای ایجاد کشور و ساخت کشور تلاش کرده ایم. اسرائیل زندگی را برای همه ما دچار خلل کرده است. وقوف و در واقع پایداری شما و وحدت ملی شما از همه مذاهب و احزاب سبب ایجاد وحدت و تقویت وحدت و اتحاد ملی در برابر دشمن می شود. در کنار هم خواهیم بود انشاءالله و هیچ کس نباید تصور کند که می تواند از تحولات داخلی ما بهره برداری کند. حزب الله در کنار شماست و با شما پیمان راسخ دارد. پیام سوم به اهلمان، به هموطنانمان است که در زاهیه که جانفشانی کردند. ما از جانفشانی های شما تقدیر می کنیم. شما در حال آواره شدن هستید، آواره شده اید. خداوند را قسم می‌خورم که شما بهترین و با شرافتمندترین ملت‌ها هستید. ما در یک کاروان هستیم، ما یک خانواده هستیم، ما در یک خط هستیم. آنچه که بر ما اصابت می‌کند در واقع سبب اندوه و خوشحالی ما می‌شود. با یکدیگر خوشحال و با یکدیگر اندوه می‌شویم. ما باید صبر و شکیبایی داشته باشیم با وجود دشواری‌های پیش رو. اگر مردمی روزی بخواهند زندگی داشته باشند، قضا و قدر ناگزیر باید پاسخگو باشد و هیچ شبی نیست که از بین نرود. ما باید با شکیبایی و صبر پیش برویم و این چیزی است که بدان نیاز داریم. من به شما وعده می‌دهم و همانطوری که سیدمان دبیر کل حزب الله رضوان الله تعالی علیه وعده میداد، به شما وعده میدهم که به خانه های خود، به منازل خود باز خواهید گشت و ما این خانه های شما را زیباتر و بهتر از قبل خواهیم ساخت و آن زمانی است که پیروز خواهیم شد و با همه طرف ها برای کمک با شما و در کنار شما خواهیم بود و ما شما را رها نخواهیم کرد و دشمن بداند که این چه
خیلی متشکرم. سخنرانی شیخ نعیم قاسم، معاون محترم دبیر کل فقیه حزب الله لبنان رو با هم شنیدیم به طور زنده از رادیو مقاومت و برنامه عصر مقاومت. برخیز و علم بردار، ای یار برخیز و علم بردار، ای چشم و دل بیدار، بر قل قدم بگذار. روز و شب خدا رو شکر سخنرانی معاون محترم دبیر کل حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم رو به طور زنده از رادیو مقاومت و برنامه عصر مقاومت شنیدیم و چه سخنرانی انرژی بخشی که چقدر شبیه بود به سخنرانی های دبیر کل فقید حزب الله شهید سید حسن نصرالله. جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر نامردی نامردی. امروز از ظلم خود خوشنودی، فردا چون اجداد. این سخنرانی شیخ نعیم قاسم چقدر شبیه بود به سخنرانی‌های شهید سید حسن نصرالله، خاصه در بعد جنگ 33 روزه لبنان و حزب الله با رژیم منحوس غاصب فلسطین، که تأکید کرده بودن به این که ما این خرابی ها رو جبران خواهیم کرد، ما خانه ها را خواهیم ساخت، به خانه های خود باز خواهیم گشت، قوی تر از گذشته. و این نکته‌ای بود که یکی از ویژگی های سخنرانی امروز شیخ نعیم قاسم بود و نقطه اشتراک با سخنرانی شهید سید حسن نصرالله در بعد از جنگ 33 روزه. اهل ایرانم، حریفت منم، حزب الله لبنانم، حریفت منم، از عراق راه افتادم، حریفت منم، به شاه نجف دل دادم، حریفت منم، شبیه هر فلسطینی، حریفت منم، انی آهامی اندینی. بوس یعنی پایهن، بوس یعنی پایهن، بیش دادن تا عبد، بوس یعنی پایهن، بیش دادن تا عبد، خود آقابت شهید خود می شود.
نصر من الله والله والله نصر من الله.
ای معجزه قیام قامت ای قدس، خون نامه عشق و استقامت ای قدس. خدا رو شاکریم که در برنامه عصر مقاومت در خدمت شما بزرگواران هستیم. خب سخنرانی شیخ نعیم قاسم رو هم به طور زنده با هم شنیدیم. ارتباط تلفنیمون برقراره با کارشناس محترم مسائل خاورمیانه و غرب آسیا، جناب دکتر امیر موسوی. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید و عرض ادب و سلام خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر خادم و شنوندگان محترم.
ارادتمندی، متشکرم. آقای دکتر موسوی، سخنرانی شیخ نعیم قاسم رو شنیدید؟
بله بله.
خب مقدمتا دوست داریم که از شما بشنویم که چه نکاتی در این سخنرانی بود، بعدش انشاءالله من هم سوال هامو خواهم داشت.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا یک سخنرانی نبوده، به نظر من یک روشنگری بسیار مهم و توضیحات ارزنده‌ای و نقشه راه مقاومت در لبنان و در منطقه رو روشن کردن.
بله.
35 دقیقه که صحبت کردن واقعا نکات مهمی مطرح کردن و پاسخ بعضی از سوالاتی هم دادن. مثلا یکی از مسائل مهمی که مطرح کردن این خرابی ها چون الان در تبلیغات دارن مطرح میکنن به خاطر حضور حزب الله، به خاطر وجود مقاومت.
بله.
ایشون بیان کردن که در سال 1978 صهیونیست ها لبنان را اشغال کردن.
بله.
مگه حزب الله بود؟ مگه مقاومت حماس بود؟ اینا نبودن، ولی تا بیروت اومده و تا سال 2000 تقریبا اونجا بود و در جنوب لبنان میخواست یک لبنان خاصی ایجاد کنه و به عنوان منطقه فاصله بین لبنان بیروت و شمال سرزمین های اشغالی. و خب ایشون بیان کردن، توضیح دادن، واقعا توضیحات خوبی بود و تأکید کردن اگر مقاومت نبود هنوز، یعنی بعد از 22 سال که اشغالگری صهیونیست ها در لبنان حضور داشتن، حدود 22 سال طول کشید.
بله.
به دست مقاومت آزاد شده و الا نه شورای امنیت تونست اسرائیلیا رو از اونجا خارج کنه، نه اتحادیه عرب، نه مجامع بین المللی، نه آمریکا، انگلیس و فرانسه که ادعا میکنن اگر شما سلاحتون بذارید زمین ما هستیم، در حالی که ایشون تاکید کردن در اون سالها حزب الله نبود، مسلح نبود، ولی خب اشغالگری انجام شد. این یه نکته. نکته دوم، خب ایشون بالاخره مسائل مهمی مطرح کردن از جمله علت این مقاومت و تأکید داشتن که خرابی ها و جنایت ها توسط صهیونیست ها داره انجام میشه. مقاومت حزب الله واقعا، حتی حماس و مقاومت فلسطینی، یک مقاومت شرافتمندانه دارن انجام میدن تو این یک سال گذشته.
درست.
یعنی رژیم صهیونیستی هرچی مناطق مسکونی، بیمارستان ها، مدارس، مراکز بین المللی اون رو و همه مناطق مسکونی از جمله دیروز و پریز دیدیم، حتی چادرهای فلسطینی ها را بمباران کرده و لبنانی ها هر جا میرن به دنبالشون هستن و مورد حمله قرار میدن و کلی تمامی نقاط لبنان الان ناامن شده.
بله.
ما تا الان فقط مراکز نظامی و سربازان و مناطق دولتی هدف گیری میکنیم، اما با توجه به این که صهیونیست ها الان همه مناطق لبنان را دارن بمباران میکنن، به هیچ خط قرمزی را رعایت نمیکنن، اینجا دیگه تهدید کردن از این به بعد شرایط عوض خواهد شد و همه نقاط صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی به عنوان هدف از این به بعد دیگه هدفگیری خواهد شد و این یک تحول بزرگی در اقتدار حزب الله و مقاومت لبنان خواهد بود. نکته بعد این که ایشون خب چند تا پیام هم دادن، هم به ملت لبنان، هم به اینهایی که مخالف حزب الله هستن. خب پیام های خوبی بود، تشکر کرد از همه لبنانی ها به خاطر اینکه کمک کردن به لبنانی هایی که از مناطق جنگی خارج شدن و اومدن تو مناطق دیگه. خب
بله.
پذیرایی خوب از مسیحی ها، سنی ها، دروزی ها تشکر کردن و به مردم لبنان و اینهایی که متضرر شدن تو این جنگ قول داد که هم از اینا تشکر کردن، هم قول داد که همه این خسارت ها انشاءالله جبران خواهد شد و به بهترین وجه، و ایشون تاکید کردن که یک برنامه ریزی مفصلی انجام دادن که به محض پایان جنگ و پیروزی حزب الله انشاءالله این بحث بازسازی اینا آغاز خواهد شد، و ایشون تاکید کردن هماهنگی لازم با مسئولین داخلی لبنان و مسئولین بین‌المللی، و خب یک آرامش یک پیام مهمی هم داد به مقاومت، علاوه بر تشکر و قدردانی از مقاومت‌های واقعا جانانه که در این چند هفته دارن انجام میدن، تأکید کرد که ما همچنان با اقتدار هستیم، مسئولین حزب الله همشون سر جاشون هستن و جایگزین هم آماده کردیم. بالاخره احتمال این که به شهادت برسن خیلی زیاده، چون میدانی هم گفت الان کل جایگاه های نظامی و سیاسی حزب الله الان پره، هیچ خلأی وجود نداره. این نشون میده حتی دبیر کل هم احتمالا تعیین شده اما اعلام نشده، و این نشون میده که همه جایگاه های حزب الله پر شده و جایگزین هم آماده کردن برای هر خلأی که در آینده ایجاد خواهد شد. و خب از نظر اقتدار و تسلیحات حزب الله هم صحبت‌های خوبی کردن که هیچ خلأی وجود نداره، کمبودی ندارن، همه مجهزن و احتمال دادن
ترمیم‌های مدیریتی و فرماندهی در مراکز فرماندهی اجرا شده.
اینا همه ترمیم شده، الان هیچ پستی در داخل حزب الله، تشکیلات حزب الله از نظر سیاسی، امنیتی و نظامی خلأی الان وجود نداره و همه اینا الان سر جاشون هستن، فرماندهان و مسئولان. و از نظر تجهیزات حزب الله هم صحبت‌های خوبی کردن و تأکید داشتن که از این بعد دیگه رژیم صهیونیستی منتظر کارهای بزرگ حزب الله خواهد.
بسیار عالی. فکر میکنم نکته بسیار مهمی که مستتر بود در این بحث این هست که با توجه به اینکه این ترمیم ها رو گفتن، اینکه ما هیچ مشکلی نداریم، بعدش اشاره کردن به اینکه از لحاظ فرماندهی نظامی ما در میدان هم باز پیروز خواهیم شد، با توجه به اینکه هر نقطه‌ای رو از مناطق اشغالی بخوایم میتونیم هدف قرار بدیم، ولی نکته اصلی این بود که نمیگن که ما پیروزیم، میگن پیروز شدیم تموم شد، به بعدش فکر میکنیم. یعنی این نکته خیلی مهمه که ما بعد این که دیگه پیروز شدیم شروع میکنیم به، یعنی از همین الان برنامه ریزی کردن به ساختن خونه ها و برگشتن به زندگی و اینا نشون دهنده اینه که چقدر در میدان اینا پیروز هستن. نکته
کاملا مطمئنه و با اطمینان. یک مسئله دیگه هم هست واقعا، خب این الان روحیه رزمندگان حزب الله خیلی بالا میبره و همچنین خانواده هاشون، اینایی که آواره شدن و طرفداران حزب الله در منطقه که نگرانی هایی داشتن بعد از شهادت شهید سید حسن نصرالله و فرماندهان حزب الله، واقعا یک نگرانی ایجاد شد. امروز اطمینان بسیار خوبی دادن، شکل و شمایل و ظاهر صحبت های ایشون هم خیلی مهم بود.
درست.
اولا در آرامش کامل و فیلم برداری در سطح بالا و نشون میده یک جای بسیار امن و اقتدار، چون اینا اسرائیلی ها تبلیغ میکردن که مسئولین حزب الله دیگه اصلا جای اطمینانی نخواهند داشت و مطمئن نیستن و در خطرن و ظاهر دیگه نمیتونن بشن و از این حرف تبلیغات گستردهی دارن انجام میدن.
درست.
ولی امروز این شکل و شمایل این سخنرانی بسیار مهم بود، یک آرامش خوب و اطمینان خوب به پایگاه مردمی حزب الله داد و همچنین برای جنگجویان حزب الله که سخت‌ترین نبرد الان در با صهیونیست‌ها در حال انجام هستش و مشغولن، و خب این نشون میده که تشکیلات حزب الله واقعا همینطور که مقام معظم رهبری فرمودن یک تشکیلات بسیار ریشه‌دار و مستحکم و قوی، واقعا با فقدان یک رهبری و یک شخصیت یک فرمانده متلاشی نمیشه، بلکه قوی‌تر، مستحکم‌تر و با استعداد بیشتر خواهد بود، که نشون داد واقعا الان ما حتی باعث شد این بحثی که الان ما اقتدار اقتدار حزب الله داریم میبینیم در میدان، رسانه‌های صهیونیستی از دیروز پیروز شروع کردن شک و تردید در رابطه با شهادت سید حسن نصرالله هم دارن مطرح میکنن. الان میگن احتمالاً ایشون هستن و پنهانش کردن و دار مدیریت میکنه، از بس که میبینن اقتدار حزب الله چند برابر شده الان تو میدان. واقعا صهیونیست ها مستأصل شدن، نتونستن خیلی جلو بیان و تاکتیک های نظامی خیلی پیشرفته است الان در جنوب لبنان با صهیونیست ها در حال نبرد است.
آی دکتر به نکته خیلی مهمی اشاره فرمودین، اینکه هر فرماندهی شهید میشه، ده ها فرمانده جایگزین اون، مقتدرتر از اون، بهتر از اون میتونه جای اون رو بگیره، و این در پیام رهبر معظم انقلاب در مسائلی که در مورد شهادت سید حسن نصرالله هم پیش اومد، در همون روز پیام اولی که رهبر معظم انقلاب منتشر کردن همین نکته مستتر بود توش و اشاره شده بود بدیم که دوستان حزب الله یادشون باشه اون روزایی که خب زیر چکمه های اسرائیلیا بیروت بود، ولی امروز این اقتدار هست، امروز شکر خدا مقاومت پیروز هست و قوی تر از گذشته هست. من میخوام یه اشاره کوتاهی هم داشته باشیم به این نکته که این فرماندهان چه کارهایی کردند که اکنون محور مقاومت به این زیبایی، به این اقتدار پیش میره، و مطمئنن نقاط اشتراکی هم بوده، همونطور که بین سخنرانی شیخ نعیم قاسم و شهید سید حسن نصرالله ما اشتراکی میبینیم، اشتراکی هم بین فرماندهان محور مقاومت قطع یقین بوده که به این زیبایی مقتدرانه کار درست پیش میره و در یک مسیر و ریل گذاری پیش میره.
من فکر میکنم سه نکته اساسی در آموزش این نیروها بوده.
بله.
این اقتدار داره نشون میده و مستحکم بودن رزمندگان حزب الله و متزلزل نشدن در مقابل این همه مصیبت ها و جنایت هایی که رژیم صهیونیستی علیه ملت لبنان، ملت فلسطین و علیه خود رزمندگان، شما ببینید چه سلاحایی داره به کار میبره.
بله.
ولی یک تزلزل کوچیکی هم ندیدیم. من فکر میکنم سه مسئله هست. یکی این که آموزش اعتقادی بسیار بالا دیدن، یعنی واقعا رزمنده حزب الله و مقاومت با اعتقاد کامل که برحقه داره مبارزه میکنه.
بله.
یعنی برخلاف طرف مقابل صهیونیست ها و اینا، میبینیم واقعا اینا حالت مزدوری دارن، زود فرار میکنن، زود میدون خالی میکنن، با تجهیزات زیاد میان جلو، داخل یک زره های مثلا بسیار پیشرفته میان وارد مناطق میدانی میشن و اینها، ولی میبینی حزب الله تنها و به صورت بسیار ساده وارد میدان میشه با اعتقاد کامل،
با اینکه اونام تلاش میکنن که یک انگاره های مذهبی هم به کارشون اضافه کنن.
نمیتونن، بله، چون فلسفه حضور یهودی ها در فلسطین اشغالی، فلسفه وجودشون این که در جای امن برای زندگی نه برای مرگ اومدن، از همه جای دنیا جمع شد، اینا اومدن آسایش داشته باشن و زندگی کنن. بله. اصلا برای مرگ نیومدن تو این سرزمین ها.
بله. بذار
اصلا براشون خیلی سخته، به همین دلیل میبینی چه درگیری های داخل اونجا هستن و هستش و واقعا میدون زود خالی میکنن. حتی در غزه شما ببین با چه تجهیزاتی وارد چه خرابه هایی میشن، پس نشون میده مقاومت ها واقعا خوب آموزش اعتقادی دیدن اول، بعد آموزش نظامیشون هم بسیار مستحکم. این نکته دوم، آموزش های تاکتیک های نظامی در سطح بسیار بالا، و سوم تجهیزاتی که به کار میبرن هم ارزون هم مؤثر، یعنی تطابق داره با میدان های چریکی، و این خیلی نکته مهمه. من فکر میکنم شهید قاسم سلیمانی واقعا کارهای بزرگی کرد در منطقه، هم در سوریه اینها بالاخره اثرگذار بود، در مقابل داعش در عراق مؤثر بود، و 2006 با اینکه اندک نیرو بودن اون زمان، دیدیم واقعا بعد 33 روز رژیم صهیونیستی و ارتشش مستأصل شدن و عقب نشینی کردن.
بله.
بعد پذیرفتن اون قطعنامه و اینها. لذا من فکر میکنم این سه نکته مهمه، یکی اعتقاد، یکی آموزش بسیار خوب، یکی هم بحث تجهیزات، و از همه مهمتر این که یک هماهنگی بسیار خوب بین میدان و دیپلماسی و رهبریت سیاسی در حزب الله.
بله.
واقعا این نشون داد الان شما ببینید چه شرایطی برای حزب الله تو این سه هفته اخیر رخ داد، ولی هیچ تزلزلی ما ندیدیم. اطاعت مطلق دارن از رهبریتشون، اعتقاد به مقام معظم رهبری دارن و واقعا این اعتقاد تو دلشون هست و پایبندن در هر شرایطی، هم خودشون هم خانواده هاشون و پایگاه های مردمیشون. خب پایگاه مردمی وقتی مستحکم و قوی هست احساس غرور میکنه، احساس قدرت میکنه رزمنده در میدان، هیچ تزلزلی نمیده. لذا همه این عوامل واقعا دست به دست هم داد که الان صهیونیست ها واقعا موندن چیکار بکنن. و من فکر میکنم یه مدتی ما این وضعیت رو ادامه پیدا بکنه در میدان توسط حزب الله، من فکر میکنم شرایط صهیونیست ها عوض میشه و بالاخره تن میدن به شرایط جدید. خاورمیانه اینا تلاش کردن توسط اسرائیل و آمریکا ترسیم بشه، من فکر میکنم شرایط کاملا برعکس خواهد بود. منطقه توسط گروه های مقاومت ترسیم خواهد شد بدون کیان رژیم صهیونیستی و بدون سیاست های تحمیلی آمریکا در منطقه، و آمریکا باید شرایط منطقه جدید به نفع مقاومت بپذیره و حد خودش و قدر خودش باید بدونه و بیش از این دیگه تجاوزاتی در منطقه نخواهد داشت انشاءالله. در آمریکا
انشاءالله نکاتی که در فرمایشات سردار فدوی هم امروز بود در حاشیه تشییع پیکر سردار شهید نیل فروشان که اشاره داشتن به این که اونا فکر میکردن که نیروهای مقاومت گله به گله حالا در نقاط مختلف به صورت پراکنده حضور دارن در منطقه، در صورتی که این روزها باعث شد به این نتیجه برسن که کل منطقه اتفاقا در محور مقاومت هست، کل منطقه دست محور مقاومت هست و این انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. با توجه به این که در آستانه انتخابات خب ایالات متحده هم قرار داریم، فکر میکنید که این که حضرت عالی فرموده بودید که الان فرمودید که به احتمال قوی در نزدیکی قریب الوقوع هست که بیان برای صلح اقدامی داشته باشن، برای آتش بس اقدامی داشته باشن، فکر میکنید شما هم چون اکثر تحلیلگران نظرشون بر این عقیده است که حداقل تا انتخابات اینا سعی میکنن که طول بدن قضیه رو و مطمئنن صبر میکنن برای بعد انتخابات؟
یعنی این 20 روز آینده سرنوشت سازه به نظر من، تا 5 نوامبر من فکر میکنم سرنوشت سازه. و اگر گروه های مقاومت و پشتیبان مقاومت اگر یک حرکتی، چند تا حرکت بزرگی در داخل فلسطین اشغالی مثل همون
تأثیر گذار
که بله دیروز پریروز
پریشب
انجام شد،
بله.
اگر چند حرکت اینچنینی انجام بشه، من فکر میکنم صهیونیست ها کاملا نظرشون عوض میشه و کوتاه میان و مجبور میشن بیان به شرایط مقاومت، بالاخره تواضعشون رو نشون خواهند داد بالاجبار و مجبورن بیان به سمت پذیرش شرایط مقاومت، حتی در غزه، چه در غزه و در چه در لبنان مجبور میشن سیاست، چون میدونید که اینا اول 100 روز مهلت دادن به نتانیاهو که کارو یکسره بکنه، الان دیگه یک سال، بیش از یک سال الان شد و این دیگه واقعا قابل تحمل نیست برای دنیا، برای جهان. بدترین سلاح‌ها رو استفاده کردن، سنگین ترین بمب‌ها رو انداختن روی سر مردم، اما هیچ هدفی الان نتانیاهو به دست نیورد، نه اسرا آزاد شدن، نه حماس از بین رفت، نه حزب الله تضعیف شد و نه موشک‌ها دیگه به مناطق مختلف فلسطین اشغالی قرار شد نره که دیگه ادامه داره الان، و نه اهالی شمال یعنی صهیونیست‌های و شهرک نشین ها بر اینها هم بر نگشتن به مناطقشون در شمال فلسطین اشغالی. پس هیچ هدفی الان تحقق پیدا نکرده جز جنایت و کشتار و بیگناهان رو از بین میبره، کار خاصی انجام نداد واقعا و فشل شد و مقاومت ثابت کرد که در مقابل زورگویی های ابرقدرت های دنیا، چون واقعا این جنگ با اسرائیل نیست، جنگ جهانیه علیه مقاومت الان، حتی متاسفانه عرب ها هم ساکتن، بلکه کمک هم میکنن. گزارشاتی که داره میاد بعضی از خلبانان کشورهای حوزه خلیج فارس دارن بمباران میکنن غزه و جنوب لبنان، متاسفانه شیطان‌های منطقه و دنیا متحد شدن علیه مقاومت، ولی کاری نتونستن پیش ببرن.